بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین. در بحث حکمت های نهج البلاغه مواردی رو که یه مقدار نیاز اجتماعی بیشتر در اون بود یا یک اثر فقه الحدیثی داشت، اینها رو مطرح میکردیم. رسیدیم به حکمت 62. امام علیه السلام میفرمایند که اذا هویت به تحیت فحی به احسن منها و اذا وصیت الیک یدون فکافها بما یربی علیها و الفضل ما ذلک للبادی. هر کس به شما سلام داد با یه سلام نیکوتر جوابش رو بدید و هر کسی که به شما احسان کرد بیش از اون که او به شما احسان کرده شما به او ببخش و به او چیز بده. البته در هر حال اون کسی که آغاز کرده این کار نیک رو، یعنی سلام کرده یا نیکی کرده، و الفضل و معذالکه للبادی، برای اون شروع کننده است. این تکیه اول که اذا هویت به تحیت فحی به احسن منها که برگرفته از آیه قرآن اذا هویتم به تحیت فحی به احسن منها او ردوها، یا مضمون اون آیه است که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی برگرفته از آیه قرآن. در موارد زیادی در نهج البلاغه ما اینگونه میبینیم که حضرت متن صحبتشون اشاره به آیه از آیات قرآن هست. اگر اشارات قرآنی نهج البلاغه جمع بشه، که ما یه مجموعه این کار رو انجام دادیم، شاید مثلا نزدیک به یک سوم یا بیشتر، نزدیک به 40% جملات نهج البلاغه میتونیم اون رو ناظر به آیه یا مضمون قرآنی بدونیم. حالا اذا هویت به تحیت فحی به احسن منها دقیقا همین گونه است، یعنی اقتباس از این آیه قرآنه. این مضمون که اگر کسی به شما نیکی کرد نیکی او رو بهتر از او جواب بدید، یه مضمونیه که در روایات ما هم فراوان هست. یعنی اگر این مضمون رو در روایات جستجو بکنیم، شاید 20 تا روایت با همین مضمون که جزای احسان یه احسان مشابه اون هست میبینیم. حتی در برخی از متون تصریح شده که این اختصاص به مؤمن و غیر مؤمن هم نداره. یه روایت از اون خادم علیه السلام هست میفرماید که این هل جزا و الاحسان الا الاحسان جرد فی المؤمن و الکافر و البر و الفاجر. این حتی اگر یک فرد فاجری هم به شما نیکی کرد، موظفید اون نیکی او رو این گونه پاسخ بدید. اطلاقش به گونه ایست که اعم از مؤمنینه، یا در برخی از روایات اصلا این رو یک حق به عنوان حقوق مردم، حق الناس برشمرده، که اگر نیکی به شما شد با نیکی بهتر اون رو پاسخ بدید. به نظر میرسه که از منظر روابط اجتماعی همین خیلی مهمه. اگر یعنی ترغیب به انجام کار نیک و نیکی کردن به دیگران یه امر ملموسی داره، چون بالاخره ما آدم ها به طور کلی منافع خودمون رو در نظر میگیریم و مطابق منفعت هم اینه که من آغاز کنم کاری رو که هم از جهت اخلاقی فضیلت داشته باشه، همین که ببینم که نتیجهش به من برمیگرده. مثلا توی قم قبلا مرسوم اینطوری بود، ما بچه که بودیم اگر همسایه‌ها خیلی برای هم دیگه چیز میفرستادن و مثلا یه کاسه آش میفرستادن خونه شما، یا شما یه مثلا میوه نوبری یا یه چیزی براتون اومده بود میفرستادید خونه شما، اینا حتما این کاسه این بسته رو یه چیزی توش میداشتن برمیگردن، این خالی بر نمیگشت، حالا هر چیزی که دم دستشون بود، یعنی بی‌معنا بود کسی ظرفی رو همینطوری برگردونه. حالا ممکنه مثلا شما برای اینا از تبلیغ اومدید میوه آوردید، یه مقداری فرض کنیم خورما فرستادید، اونا سبزی میذاشتن، سبزی خوردن ناهارتون رو تامین میکرد، ولی این یه شیوه یک فرهنگ بود. این نکته که هر کسی که به شما احسان کرد اذا استیت الکی یدن فکافه ها به ما یوربه علیها، میگه که حتی این یه مقدار بالاتر، شما بیش از اون که به شما نیکی شده نیکی او را پاسخ بدید، و اما در این حال و فضل و معذالک للبادی، این آغاز کردن یک مزیتیه که با نیکی کردن بیش از شما هم اون از بین نمیره، این دست بالا رو داره، مهمتر از کار شماست کارش. به نظرم توی روابط اجتماعی خیلی حرف درستیه، توی روایات ما حتی راجع به سلام کردن اینجا گونه اومده که ثواب سلام نسبت به سلام کننده با اون که جواب میده خیلی متفاوته، یعنی 90% این ثواب رو به فردی میدن که آغاز به سلام کرده. در این حال گفتن که اگر او هر گونه سلام کرد، شما با یک لفظ، با یه جمله، با یه کلمه اضافه تر پاسخش رو بدید. اگه فقط سلام کرده بود السلام علیکم بگید، اگه السلام علیکم گفت شما بر رحمت الله و برکاته بگید، یعنی همیشه افزون بر اون چیزی که به شما نیکی شده نیکی کنید به دیگران. البته حالا یه نکته دیگه هم توی باب شکر هست، بعدم برسیم دوباره به این اشاره میکنه. حکمت 64. و قال علیه السلام اهل الدنیا کرکبن یسار و بهم و هم نیام، مردم دنیا مثل کاروانی هستند که اونها رو میبرند، یسار رو بهم و هم نیام، در حالی که خوابند. توی یه جمله دیگه در خود نهج البلاغه میفرماید که فیضا ماتو انتبه، و وقتی مردن تازه بیدار میشن. یه شیوهی توی نهج البلاغه هست که فراوان هم هست، اگر جمعش هم بکنیم شاید شمارش خیلی زیاد بشه، بحث تصویر سازی. یعنی امیرالمومنین علیه السلام در سخنانشون، مثلا حالا در ارتباط با دنیا که فراوان هست، در ارتباط دنیا و کسانی که در دنیا هستن، رابطه دنیا و آخرت و مرگ، میان یه تصویر سازی های هنری میکنن. این یه چیزی بیش از تشبیه ها، اصلا تصویر سازیه، مثل اینکه یعنی اگه تو روزگار ما بود این میتونست تبدیل به یک فیلم بشه، یک کار هنری بشه. یکی از مواردی که زیاده موارد در ارتباط با دنیاست، دنیا، ارتباط ما با دنیا و چگونگی گذر کردن از دنیا. اینجا میفرماید که مثل یه کاروان هستن که روی اسب خودشون، روی شتر و کجاوه خودشون خوابیدن و کاروان داره حرکت میکنه. یسار رو به هم و هم نیام، یعنی اینا حواسشون نیست ولی این داره کاروان حرکت میکنه. یا مثل این که مثلا شما در قطاری نشستید و حتی یا در کشتی کاملا احساس سکون هم میکنید ولی دارید گذر میکنید، اینجا نمیمانید، ماندگار نیستید. این تصویر در ارتباط ما با دنیا تأثیر داره. اثرش هم اینه که ما معمولا تلقیمون از دنیا اینه که منزل و مأواست، یعنی اومدیم اینجا و مستقر شدیم، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که نه، بدونید که اینجا در حال گذرید. اگر این احساس در ما پدید بیاد که واقعا دنیا محل گذره، کرک به نیوتار و به هم و هم نیام و ما خوابیم داریم گذر میکنیم، اون موقع خوب بودن یا بد بودن وضعیت زندگی ما در روحیه ما تأثیر چندانی نداره. یعنی اگر سختمون باشه میدانیم محل گذره، بنابراین صبرمون بر این محل گذر اندک این بیشتر میشه. اگر هم وضعمون خوب باشه در دنیا، باز هم میبینیم محل گذره، یعنی یک خوشی زودگذر لحظه ایست و باز هم مغرور نمیشیم یا دلبسته و وابسته به اون نمیشیم. و حالا مجموعاً هم در نحسول بلاغه هم در کلمات دیگر معصومان علیهم السلام، اگر تشبیهاتی که نسبت به انسان و جایگاه اون در دنیا شده ببینیم، ببینیم که این عباراتی که آمده همه این گونه هست. مثلا یه سری روایت داریم میفرماید که ما همه توی دنیا مهمانیم، یعنی با اهالی دنیا رو به میهمانان دنیا تشبیه کرده، مثل میهمانی که آدم میدونه وقتی که یه مدتی موند در اینجا سکنا کرد یا غذای خورد باید بره، مثل مسافرخانه است. این تشبیهات توی روایات هست، یعنی مثل گذرگاهه. توی سفرهای زیارتی آدم میبینه که مثلا ما میریم کربلا، توی هتل سه روز هستیم، تو این سه روز هم میگیم اتاق من، اتاق من کجاست، الان میرم اتاقم، یعنی احساس مالکیت به اتاق داریم. ولی بعد از اینکه سه روز هم تموم شد خیلی راحت کلید تحویل میدیم، میریم شهر دیگه، یعنی هیچ احساس علاقه و وابستگی نداریم. یا در برخ از روایات این بحث دنیا، مثلا این که تشبیهاتی که شده که اون میخواد به یه احساس رضایت از زندگی رو پدید میاره، میگه که مثل منزلگاه های بین راه، منزلگاهی که فقط شما یه چند لحظه میمونی تا بعد از اون کوچ کنی. انزل دنیا که منزل نزلته و فرتحلته ان او کمال اصبته و فی منامک فستحیغزته و لیسه فیده که شیء من. دنیا رو مثل منزل قرار بده، منزل بین راهی که در اون فرود اومدی و بعد از اون کوچ میکنی، یا مثل پله، یعنی دقیقا محل گذره. این تصویرسازی ها در متون روایی ما خیلی زیاده، نظرم 6 تا 7 تا 8 تا از این تصویر سازی ها رو میتونیم نسبت به دنیا و رابطه ما با دنیا در روایات به دست بیاریم. اون نتیجه‌ای که این تشبیهات برای انسانی که به اون باور داره، یعنی مهم اینه که ما اینا رو از جهت علمی هم ممکنه بلد باشیم، باور داشتنش خیلی سخته، اون نتیجه‌ای که برای انسان پدید میاد بحث احساس رضایت از زندگی است. یعنی اگر مجموعه این مطالب رو در کنار هم بذاریم، میبینیم این تلقی مردمان از زندگی باعث میشه که خودشون اینا زجر بکشن، و اگر دنیا رو محل گذر بدانند باعث میشه که زندگیشون هم ساده تر و راحت تر باشه، یعنی احساس رضایت از زندگی در اونها پدید بیاد. چه بخواهند چه نخواهند مدت زمانی که در دنیا هستن محدوده، یعنی هرچی خودشون رو توبیخ کنن که این چه بدبختی بود که نصیب من شد، چرا انقدر من دارم سختی میکشم، چه به روزگار من اومده، این مصیبت ها چیه، اینها گریزی از اون ندارن، بیشتر خودشون رو اذیت میکنن. اما اگر این احساس درشون پدید بیاد، حتی سختی ها رو راحتر تحمل میکنند، به خوشی ها هم دل نمیبندن. بنابراین مجموعاً احساس رضایت از زندگی، احساس رضایت در دنیا نسبت به اونها بیشتر میشه. در اون نامه 31، نامه بلند امام حسن علیه السلام، بلندی که حضرت به امام حسن علیه السلام نوشتند، حضرت روی این نکته خیلی تاکید دارند. انما مثلو میگه که وزرب تو لکفی همال امثال لتعتبر بها و تحذو علیها، من راجع به دنیا و حال و زوال و انتقالش برات مثال هایی میزنم. اگه اون جمله رو کاملش هم بخونه توی چیز خیلی قشنگی ها بونه، اینی قد انبعت و کهن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها. راجع به دنیا میگه دنیا و حال دنیا و زوال دنیا و انتقال اون، و انبعت و کهن الاخره و ما آیت لحلها فیها و ضربت لک فیه مل امثال لتعتبره بها و تحزو علیها. انما مثل من خبر الدنیا که مثل قوم سفرن نبع بهم منزلون جدیثون فعقام منزلن خسیبن و جنابن مریعا. اینها در حال حرکت مثل کسانی هستند که در مسافران که بر سر منزله بی آب و آبایی و پرمشقت، یا منزل مثلا بعد هم میگه خوب و اینها فرق نمی کن. اما حالا اینجا نشانه همون منزلن خسیبن و جنابن مریعا یا منزلن جدید، میگه که فحتملو و اعثاء طریق و فراغ صدیق و خشونت سفر و جشوبت المطعم لیعتو ساعت دارهم. اینا توی سفر یه سختی های منزلگاه ها رو تحمل میکنن تا برسن به منزلشون، جایگاه قرارشون، و فلیس یجدون لشیء من ذلک من ذلک الماء ولا یرون نفقت فیه مغرما ولا شیئا احب الیهم مما غربهم من منزلهم و عدناهم من محلتهم. یعنی اصلا نسبت به خوبی و بدی این منزلگاه اینا هیچ علقه ای ندارن، چرا؟ چون هدفشون جای دیگه است. پس بین هدف، قاید و این جایگاه ما که محل حرکت و منزله، اگر فرق بذاریم، این احساس رضایت خیلی خوب پدید میاد. این مجموعاً به نظر میرسه که یک فرهنگه. خود امیرالمومنین علیه السلام کاملا توی این فرهنگ سخنانش و رفتارش قابل پیگیریه. یعنی حضرت چه اون موقعی که سختی میکشید، سختی های فراوان که کسی نکشید، یا اون موقعی که اینقدر درآمد زیادی داشت که میگه سالی 40,000 دینار صدقه میدم، چه اون موقعی که مطرود سیاسی بود، یا اون موقعی که خلیفه بود، نسبت به هیچ کدوم اینها به عنوان یک امر دائمی و یه امری که مستمره، یه امری که همیشه یه نگاه نمیکرد. بنابراین نحوه نگرش ایشون و نگاه ایشون کاملا قدرت تحمل ایشون رو بالا می بود. اینم به نظرم مجموعاً رابطه ما با دنیا نسبت به جایگاهمون در دنیا و احساس رضایت از نحوه زندگی و از ما در دنیا تأثیر داره.
نسبت به دنیا
این روزی اون جلسه‌ای که راجع به یک دو جلسه خواهد که راجع به این که انسان نگاهش به بالا دست باشه یا زیر دست باشه، اونجا هم همین رو مشابه این رو مطرح کردیم. اونجا ازن میفرمایند که میفرمودند که کلن به زیر دستات نگاه کن، فا این نداله که من ابواب شکر. همین یه چند جمله قبل بود دیگه که میفرمودند که آره میدونم توی اونجا همین که اینجا مطرح شد اونو میخوام دوباره یه اشارهی بهش بکنم. کجا بود یادتونه؟ اونجا این نکته مطرح شد که این دوتا بحث، دوتا نگاه با هم دیگه تعارضی نداره. یک نگاه بحث احساس رضایت از زندگی و نارضایتی، یعنی امر درونیه. این امر درونی تنها در صورتی پدید میاد که شما بتوانید این احساس رو در خودتون ایجاد کنید که دنیا محل گذره، بنابراین احساس رضایت براتون پدید میاد، سختی ها و حتی اون نیکی ها و شادی ها و رفاهش اینا زود گذره. اون موقع این احساس رضایت خیلی راحت‌تر انسان رو تحمل پذیر میکنه، پرخاشگری درونیش رو از بین میبره. وقتی که میگه حضرت به بالا دستت نگاه نکن، شما هر مقدار هم که پیشرفت بکنی میبینی که باز بالا دست شما باز هست. این احساس نارضایتی در درون شما مثل خوره به جون انسان میفته، یعنی آسایش و آرامش رو از رو میگیره. اصلا مهم نیست که چه دنیایی داره، مهم نیست که چقدر علم داره، مهم نیست که چقدر زیبایی داره یا چه مقامی داره، چون هر کدوم اینا رو که در نظر بگیرید یه مرتبه بالاتر از اون هست. خب پس این همیشه از درون دچار آزار و اذیت، هیچگاه احساس رضایت نمیکنه. اما یه نکته دیگه هست، حالا آیا این تلاش نکنه به سمت اون گذر؟ اون مجموعه معارف ما هم خیلی چیز غنیه در این موارد که شما در هر مورد بیا و تلاشگر باش. خود امیرالمومنین علیه السلام که در واقع زاهدترین مردم بود، اما در ایجاد اشتغال یا تولید ثروت هم نفر سرآمد بود، یعنی هیچ کسی نظیر ایشون نیست که این همه کار کشاورزی، یعنی اون کاری که مطابق عرف خودشون بود، این همه فعالیت بکنه، ولی دلبستگی و وابستگی هم نداشت. و همین جهت اون احساس درونی با این کار بیرونی، با این نگاه بیرونی با هم تعارض و تضادی نداره. پس این که میگی که به دنیا این گونه نظر کن، میخواد این تلقی، این فرهنگ، این پارادایم رو در وجود ما ایجاد بکنه که این احساس رضایت رو در ما پدید بیاره. الان مثلا ما در مورد قناعت هم دقیقا همین حرف رو داریم. روایت قناعت خیلی زیاده. خب روایت قناعت آیا به این معناست که شما اصلا هیچ تلاشی نکن؟ نه، یعنی همون روایاتی که همون کسانی که روایات قناعت رو برای ما فرمودن، وقتی که میبینید در زمینه تلاش، خودشون بیشتر از همه تلاشگران واقعی اونها هستن، با بقیه قابل مقایسه نیستن. ولی میگه که این احساس قناعت یک رضایتی، یه احساس درونی، رضایت از زندگی پدید میاره، آسایش و آرامشی پدید میاره که هیچ ثروتی پدید نمیاد. پس این دوتا با هم خلط نشه، یعنی به این معنی نیست که ما رو از کوشش باز داره. خب عنوان حکمت 70 میفرماید که لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، نادان یا در حال افراط یا در حال تفرید، یعنی هیچگاه اون میانه رو یا اوسط امور رو نمیگیره. لا تر الجاهل نادان رو نمیبینی مگر مفرط یا مفرط، همیشه تندروی و کندروی، افراط و تفرید در ذات اونها هست. اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که خیر الامور اوسطها یا اوساطها. این هم یه تعریف جالبیه نسبت به جاهل. البته به نظرم این روایات افراط و تفریط رو اگر روی متن اصلی کلامات و امیرالمومنین علیه السلام ببینید، خیلیش در مورد خوارج، که خوارج اون خیلی احساساتی و زودگذر، همیشه دچار افراط و تفریط بودن. حضرت توی سخنانشون خیلی به این ویژگی خوارج اشاره میکنن، این که مثلا در جنگ صفین، حالا به مجرد این که قرآن ها رو بر سر نیزه کردن، اومدن اینا هجوم آوردن که این قرآن، جنگ با قرآن هم کفره، بنابراین باید جنگ خاتمه یابد. بعد یه مدت هم که اومدن چیز کردن، گفتن که نه، این کاری که ما کردیم، یعنی همی که جنگ با معاویه رو متوقف کردیم، این کفره و ما همه باید توبه کنیم. رفتن یه جلسه توبه برگزار کردن، تازه اومدن امیرالمومنین علیه السلام رو هم مجبور میکردن که شما هم چون حرف ما رو قبول کردی دچار کفر شدی و باید توبه کنی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف خوارج میفرماید که اینها یه آدمایی هستن که تعمق دارن. تعمق در به معنای افراطی‌گری است، عدم تعادل. و میفرماید که یخرج من بعدی اقوام متعمقون. تعمق برخلاف ظاهرش که ما خیال میکنیم مثلا یک واژه به معنای ژرف نگری و مثلا واژه ارزشی، تعمق واژه ارزشی نیست، واژه منفیه. برخلاف تفکر یا تدبر یا تعمل که واژگان ارزشی و شایسته هستن، تعمق یه واژه ناپسنده، چون معنای اصلی تعمق همین افراطی‌گری است. امیرالمومنین علیه السلام در روزگار خودشون به نظر میرسه که با این گروه افراطی، حالا چه خوارج که این گونه بودن یا جناح مقابلشون مثل اموی ها یا شامی ها، با این بلیه خیلی روبرو بودند، افراط و تفریط. به همین جهت راجع به افراط و تفریط خیلی صحبت میکنن. جمله دیگه حضرت دارن راجع به خودشون میگن که دو گروه هن که به واسطه من دوزخ نصیبشون میشه، محب قال و مبغض قال. یعنی چون کسی که نسبت من غلو داره و کار رو از حد میگذرونه، یا اون کسی که نسبت به من کوتاهی داره و نسبت به من وظیفه خودش رو به درستی انجام نمیده. اگر احساس کنیم که این بلیه فقط در دوره امیرالمومنین علیه السلام بوده و مردمان دیگه از این حالت افراط و تفریط مسئولند، این تصور نابجاییه. حتی میتونیم بگیم که برخی از اقوام و قبائل و دوره ها هستن که این حالت احساس افراط و تفریطی درشون نسبتاً زیاده. یکی از این گروه هایی که کاملا احساس درش، این ویژگی درشون دیده میشه، اصلا خود ملیت ما، یعنی ایرانی ها کلن افراط و تفریطی هستیم. امیرالمومنین علیه السلام افراط و تفریط رو نشانه جهل گرفته، عدم تعادل رو علامت جهالت انسان گرفته. ماها هم اینطوری، یعنی به نظر میرسه اون افراطی‌گری یا تفریطی‌گری، یعنی سیاه و سفید دیدن و عدم تعادل رو خیلی در زندگی خودمون احساس میکنیم، در موضع گیری های خودمون احساس میکنیم. معمولا از اون مرز تعادل یا قضاوت شایسته خارج میشیم، یا با کسی بد بدیم یا خوب خوب، یعنی یا اون رو به عرش میبریم مرید میشیم و یا اینکه اون رو چنان مبغوض میداریم که فقط در قعر جهنم جایش میدیم. یعنی هیچگاه نمیتونیم خوبی ها و بدی های افراد رو مقایسه بکنیم، برایند اونها بگیم این یه آدم متوسطی، یه آدم متوسط روبه خوبه، یه آدم متوسط روبه بده. با دیدن 5 تا صفت، 5 تا صفت نیک، اون رو جزو اخیار میبینیم و کاملا ارادت خدمتش داریم، یا تابع و مطیع محضش میشیم. یا با دیدن مثلا 4 تا 5 تا خصلت بد، اون رو به طور کلی از حیز انتفاع، از انسانیت خارج بکنیم. حالا این بحثم مهم نیست، ممکنه مثلا تو مباحث انقلاب باشه یا تو مباحث تدین یا قداست یا یه عمل مثلا چیز. اگر گاهی اوقات انقلاب رو، انقلابی بودن رو اصل قرار میدیم، موقع هر چیزی که به گونه یه آدمی که خب آدم ها روحیات متفاوتی دارن اون انقلابی بودن شایسته رو ندارن، ما این رو دیگه از کافر محضم بدتر میدونیم. یا حتی مثلا درس خوندن رو اینقدر ابهت بهش میدیم یا اینقدر بزرگش میکنیم که همه یه صفات نیکی که یک انسان یا یه طلبه میتونه داشته باشه در کنارش رنگ میبازه. حضرت میفرمایند که این شیوه، شیوه افراطی و تفریطی برخورد و مواجهه با این گونه، این علامت جهله. علامت این جهل در مقابل چیزه ها، در مقابل عقله، علامت بیخردی است، علامت غیر عاقل بودنه. جهل دو تا کاربرد داره توی روایات ما. گاهی اوقات جاهل به معنای نادان هست در مقابل دانا، یعنی جهل مقابل علم. گاهی اوقات جاهل به معنای بیخرد هست، یعنی سبکسر در مقابل عاقل. کاربرد جاهل در مقابل عاقل خیلی زیاده. الان مرحوم کلینی هم به کتاب کافی، اولین کتابی که آغاز کرده که همه ابواب اخلاقی و اجتماعی و فقهی رو مبتنی بر اون کرده، کتاب العقل و الجهل. اول کتاب العقل و الجهل رو آورده، بعدن کتاب العلم رو، یعنی عقل و جهل رو مقابل هم قرار داده. و این که عاقل چه ویژگی هایی داره و جاهل چه ویژگی هایی. حالا جالبه، شما اگر در جنود عقل و جهل هم نگاه کنید، روایت جنود عقل و جهل که هم خودش روایت بلندی، نزدیک به 70 ویژگی از ویژگی های عاقلان رو و 70 ویژگی از ویژگی های جوهار رو براتون آورده، اونا رو ببینید، دقیقا اونا تفسیر همین لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، یعنی اون ویژگی های جاهل معمولا همین گونه است که انسان دچار افراط و تفریط میشه. هم در متون روایی ما هم در فرهنگ عربی به این مسئله اشاره شده. مثلا شجاعت یه امر نیکه، اما جبن از این طرف، یعنی جبن بودن، بزدلی، یا جسارت و تحور از اون طرف. یعنی وقتی شجاعت، حتی یه صفت نیکی مثل شجاعت اگر از حد بگذره، این مثلا تبدیل میشه به یک صفت منفی، چون دچار افراط میشه. یا سخاوت، سخاوت اگه به مرحله تبذیر برسه، این امر ناپسندیه. یا حتی مثلا حلم توی روایات ما هم اومده. این حلم که به عنوان یه صفت نیک خیلی ترویج شده، تبلیغ شده، میگه اگه از حد بگذرد، اگه تبذیر به این بشه که شما ذلیل بشی، یعنی بردباری شما به این معنا باشه که همه بتونن به شما پرخاش کنند و شما جوابش اونها رو ندی، یا قبول کننده ظلم دیگران باشی، رفتار شما به گونه‌ای باشه که هر ظلمی به شما میکنن شما اون رو قابل پذیرش میبینی، میپذیری و اون به اون ظلم گردن خم میکنی، اینها از اون چیزاییه که ناپسند دونسته شده. همه اینها تفسیر همون جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که میفرمایند که خیر الامور اوسطها. خب این جمله بعدی هم بگیم که انشاءالله شامل حالمون باشه دیگه تمومش کنیم. جمله 71 میفرماید که اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی که عقل انسان، خرد انسان به اون نقطه اوج خودش برسه، به کمال خودش برسه، سخن انسان کاسته میشه، کم میشه. حرف زدن زیاد نشان دهنده علم زیاد نیست، سخن گفتن فراوان نشان دهنده عقل کمه. حالا طبقه این مبنا دیگه باید تمومش کنیم، یعنی حالا دیگه خیلی خودمون رو از این سخن گفتن یا از اون فراوانی سخن گفتن خودمون رو نشانه کم عقلی قرار ندیم. این اذا تم العقل نقص الکلام، اینم یک ناظر به یک بلیگه اجتماعی است. حالا شاید در مورد کسانی که جزء خواص هستن، یعنی نظر و سخن اونها مورد توجه قرار میگیره، این بروز نمود بیشتری هم داشته باشه. دلیلی نداره که ما به عنوان طلبه یا به عنوان یک انسانی که یه سری اطلاعاتی داریم در همه موضوعات اظهار نظر کنیم. حالا وقتی طلبه میگم که بالاخره اومده 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال درس خونده، توی حوزه صاحب تخصص شده، بقیه ای که این مراحل رو نگذروندن دیگه تکلیفشون معلومه ها. این حالا چون جمعه ما طلبگیز بسه طلبه رو مطرح کنیم، چه دلیلی داره که ما راجع به هر موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، تربیتی اینجا به خودمون حق اظهار نظر میدیم، راجع به اون اظهار نظر میکنیم و سعی داریم اون رو به کرسی بنشانیم؟ این همون نشان دهنده اون سخنه، این سخنه امیرالمومنینه که به نظر میرسه نقصان عقله که سبب میشه این گونه افراد عمل بکنن و در هر مورد به خودشون حق اظهار نظر بدن. حالا شاید این جمله اطلاق بیشتری هم داشته باشه، اصلا حرف زدن زیاد، نه فقط اظهار نظر کردن، این که گفتار این رو به دیگری منتقل کنی، نظر او رو به این برسونی و سعی کنی با حرف زدن وقتت رو پر کنی، این حتی اگر اظهار نظری هم درش نباشه، اون نقصان نشانه نقصان عقله. یا اینکه انسان وقتی که حرف میزنه، توی جملات قبلی امیرالمومنین علیه السلام بود که لسان العاقله وراء قلبه، یعنی انسان باید هر حرفش مبتنی برای تفکری باشه. پس اگر این گونه بودیم و فکر ما یا تفکر ما منجر به سخن گفتن ما شد، نتیجه می شود که برای هر جمله، هر کلمه‌ای که می‌خوایم بگیم، نیازمند یک تفکر پیشینی هستیم. این تفکر پیشینی باید هر چه طولانی‌تر باشه، جملات ما، کلمات ما از شایستگی بیشتری برخورداره. خب اگر این گونه بود و قرار بود که هر سخن و کلمه ما مبتنی بر یک پیشفرض متفکرانه باشد، پس تفکر ما افزون بر سخن ما خواهد بود، بنابراین باز هم سخن گفتن ما به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه. پس با هر معیار و منطق و ملاکی که به اینا نگاه بکنیم، چه اظهار نظر و رأی باشه یا سخن گفتن باشه یا حرف زدن فراوان حتی در نقل جملات، به نظر میرسه که اذا تم العقل نقص الکلام، این جمله یک جمله طلایی است. حالا اگر مثل‌های فارسی و عربی یا آیات و روایاتی که ناظر به کم سخن گفتنه، این مجموعه رو جمع آوری کنیم، به نظر میرسه که خودش یک مجموعه غنی و شایسته خواهد بود که هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات عرب و هم در کلمات حکما، حتی در کلمات حکمای غیر مسلمان قبل از دوره اسلام یا در فرهنگ‌های دیگه، همه آمدن و به همین نکته توجه کردن. یه نکته هم به این تمیم میکنم به عنوان آخرین جمله، این نقص الکلام فقط گفتن نیست، نوشتن رو هم شامل میشه، یعنی این معیار و منطق برش حاکمه. زیاد نویسی یا شهوت نوشتن، تمایل به نوشتن، این هم برخی از وجود افراد هست. برخی اصلا ممکنه حرف زیاد نزنن، ولی معمولا میبینید که هر روز یه متن بلند فراوان مینویسن. اینها هم معمولا این گونه است که نوشته هاشون یا زیاد نویسیشون از غنای لازم برخوردار نیست. یکی ممکنه مثلا در اوج تفکر مثل مرحوم علامه طباطبایی علیه السلام، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مجموعه نگاشته هاشون که جمع بکنید غیر از تفسیر المیزان و چیز و اینها میشه، شاید غیر از تفسیر المیزان 10 جلد دیگه داره. یه نفر دیگه میبینی نصف سن ایشون و نصف اطلاعات ایشون رو داره، تا حالا 300 تا کتاب نوشته. زیاد نویسی هم مثل پرگویی، پس پرنویسی و پرگویی اینجا ملاک و معیارش یکیه، هم از ارزش کار میکاهد و همین که خونهی نقصان عقل تلقی میشه. انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما را از این دو جملهی که ازت پشت سر هم فرمودن که لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا یا اذا تم العقل نقص الکلام بر حذر بدارد. اگه این دوتا رو با هم ترکیب بکنیم، البته شاید یک چیز دیگه همون بحث افراد و تفرید رو هم نمونهی براش بتونیم دیگه اینجا به دست بیاریم که زیاد حرف زدن اگر نشانه نقصان عقل باشه یا نشانه جهل باشه، این هم که انسان هیچ اطلاعات خودش، گفتار و نوشتاری نداشته باشه و اون مسیر تفکر خودش یا جایگاه و نتایج تفکر خودش رو هم به دیگران منتقل نکنه، این هم اونهی جهل تلقی میشه. انشاءالله هفته بعد یکی از جملات بسیار زیبا یا نهج البلاغه، اون حکمت 72 از دهر و یخلق الابدان یجدد الامار رو راجبش یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. یه نگاهی به اون جمله توی این هفته بکنید بد نیست. حضرت می‌فرماید که الدهر یخلق الابدان یجدد الامال یغرب المنیه یباعد الامنیه، حالا از جهت جناس لفظی. بعد می‌فرماید من ظفر بهی نسبه من فاتحو تعبه. این نسبه یباساد و تعبه معنا و مفهومش چیه؟ چه ارتباطی با هم دارند؟ توی واژگان عربی این دوتا رو مرادفه هم می‌دونن. آیا ترادف کامل بینشون هست یا اینکه تفاوتی دارن؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.